بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المعلم. بس درباره این بود که آیا حروف بر چه چیزی وضع شده اند؟ موضوع له حروف چیست؟ در واقع بحث اصلی این بود که آیا وضع عام و موضوع له خاص داریم یا نه؟ یعنی این موضوع بحث بود، چون مثال وضع عام و موضوع له خاص مثالش حروف هست، به این جهت بحث از حروف مطرح شده. جلسات قبلی یه چند تو نظریه رو ذکر کردم. امشب اول نظر ملا صدرا رو توضیح میدم و بعدم نظر حضرت امام. ملا صدرا در بحث وضع معتقده که الفاظ وضع شده اند بر روح معنا، نه بر قالب معنا. اولین کسی که این حرف را مطرح کرده ظاهراً غزالی بوده که ایشون برای اولین بار این حرفو مطرح کرد. بعد از غزالی ملا صدرا این حرفو گرفته و شرح و بسط داده، گفته که ما یک معنا داریم و یک روح معنا. معنا عبارت است از همین مصادیق محسوسات. مثلا فرش یعنی همین این مصداق خارجی، اینو بهش میگوین معنا، یعنی این شیء خارجی، این مصداق خارجی رو میگوییم معنا. ولی به نظر ملا صدرا کلمه فرش، این لفظ فرش بر این مصداق خارجی وضع نشده، بلکه بر روح معنا وضع شده. قهرن لوازم معنا از خود موضوع له خارجند. توضیح کلام ملا صدرا اینه که از طرفی ملا صدرا اشتراک معنوی کلمات را قبول داره، یعنی میگه یه لفظ وقتی بر موضوعات مختلف حمل میشود مشترک معنویست نه لفظی. وقتی میگوییم زیدون عالمون، با موقعی که میگوییم الله تعالی عالمون، این کلمه عالم در این دو قضیه به یه معنا به کار رفته، یعنی مشترک معنویه. اینجوری نیست که زید عالم است یه چیز باشه، خدا عالم است، اینجا عالم یه معنی دیگه داشته باشه. کلمه عالم یعنی من ینکشف و لدیه الاشیاء، کسی که چیزی برش آشکاره، فرقی نمیکنه زید باشه یا خدا باشه. این یک مقدمه ای که مولا صدر را پذیرفته. مقدمه دومی را که ایشون قبول داره اینه که این معانی مراتب و درجات مختلف دارند. یعنی مثلا کلمه فرش یک مرتبش این شیء خارجیه، اما این یه مرتبشه. یه مرتبه دیگری هم از فرش وجود دارد که اونم فرشه اما مادی نیست. شبیه این کلام را علامه مجلسی تو بهار الانوار و اشرف عباس قمی تو سفینه البهار زدند. خب هم علامه مجلسی هم اشرف عباس اینا هر دو خیلی با فلسفه رابطه خوبی ندارند، اما هر دو همین حرف زدند. تو سفینه البهار میفرماید که مسجد یه مرتبش این ساختمونه، اما می شود مسجدی هم باشد که هیچ ساختمونی نداره، زمینم نداره، و اتفاقا مسجد واقعی اونه. اینی که الان اینجا ما نشستیم این در واقع عکس مسجده، نه خود مسجد. یه مرتبه پایین مسجد این میشه، یه مرتبه بالای مسجد بیت المعمور تو آسمان چهارمه، یه مرتبه بالاتر مسجد عرش خداونده. اونام حقیقتا مسجدند، اشرف از این مسجدم هستن. یا مثلا فرض کنید که وقتی گفته میشه جمعه، یا میگوییم مثلا عید قربان، عید قدیر، یا مثلا گفته میشه نماز، نماز پایین ترین مرتبش اینیه که ماها میخونیم. یه مرتبه نماز یه چیزیه، یه شیء خارجیه تو آسمان، اونو میگن نماز. عکس نماز این کاریه که ما داریم انجام میدیم، مثل این که یه آدم خارجی در نظر بگیرید، شما یه وقت عکسشو حالا مثلا توی عکاسی بگیرید، بعد این عکس رو، عکس کاغذ ها، اما شما این عکس رو که نگاه کنید میگید این زید رو ببین، همین کاغذ رو ها میگوید زید، این عکس همون زیده اما مرتبه پایینش، مرتبه بالاش اون هیکل خارجیه، و یه مرتبه بالاتری باز این زید داره تو عرش خدا، اونم زیده. یعنی زید مراتب داره، مسجد مراتب داره، نماز مراتب داره. این کاری که ما انجام میدیم مثل عکس نمازه که اینو بهش میگیم صلات. یه چیز دیگه هست تو آسمان چهارم، به اون میگوین نماز، اون نماز واقعیه. این رو مولا صدر بهش میگوید مراتب معنا. و الفاظ وضع شده اند بر روح این معنا. روح این معنا یعنی اون چیزی که قدر مشترک بین همه این مراتب، یعنی بین مثلا اون کاغذ و خود زید و زید تو آسمان چهارم چقدر مشترکی هست، او قدر مشترک رو بهش میگن زیده. چجور وقتی این عکس رو میگیرید دستون و میگوید این زیده، زید که کاغذ نیست، بله شما بهش میگوید زید، اما کاغذم نیست. این بدنی هم که این دستا رو داره یا این پاها رو داره، اینه شما بهش میگوید زید، اما زید اینم نیست. زید یه چیزیه که هم تو اون عکسه هست، هم تو این بدن هست، هم تو اونی که تو آسمان چهارمه، اونو میگن زید. یا اون چیز رو میگوین صلات، اونو میگن مسجد، اونو میگوین روزه و همینطور. ملا صدرا از این حرف بد نتیجه های زیادی میگیره. مهمترین نتیجه که از این حرف گرفته میشه اینه که در بحث تفسیر قرآن، اگر کسی بحث ادبی میکنه، خب تو ادبیات میگن که اصلا زبان عربی پر است از مجاز و کنایه و استعاره و از این حرفا. این ادبیاته. یعنی مثلا اگه شما مجمع البیان دستون بگیرید که تفسیر ادبیه، باید بگوید ید الله فقیدیه مجازه، بسن الفلک به اعیوننا، خدا که چشم نداره، این مجازه، این میشه ادبیات. ملا صدرا میگه که این آیاتی که در قرآن هست، مثلا میگوید خدا متکلمه یا خدا سمیعه، خدا بصیره، اگر ما باشیم و مجمع البیان باید بگوییم اینا مجازه، چون سمیع یعنی اونی که با گوش میشنود، خدا هم که گوش نداره. ید الله رو باید بگیم مجازه چون خدا ید نداره. اما مل صدر اینجوری نتیجه میگیره، میگه در کل قرآن هیچ مجاز نیست، هیچ کنایه وجود نداره، هیچی استعاره نیست. هر جا که میگوید ید یعنی دست خدا، و خدا دست داره نه اینکه نداره، خدا دست داره، اما دستش هم اینجوری نیست، این دست نیست. کلمه ید وضع شده بر روح معنا، روح معنا، نه اونی که مثلا این لوازم مادی کلمه. بنابراین آیه ید الله حقیقت نمجاز، جا عرب بک حقیقت نمجاز. یعنی مل صدرا میگه هیچ مجازی تو قرآن نداریم. در واقع این حرف رو مل صدرا از عرفا گرفته. همه ی عرفا همچنین اعتقادی دارن، میگن تو قرآن مجاز نیست. این خیلی جالبه هم بینید، از نظر کسی بخواد مثلا بحث مثلا فلسفه دین یا بحثای اجتماعی مطرح کنه، دا زمانی مل صدرا این حرفو میزنه که تقریبا زمانیه که شبیه این حرفا تو وهابی ها درست شد. اما بین حرف مل صدرا تا حرف وهابی ها زمین تا آسمون فاصله است. ظاهرش هر دوتا یه چیز میگن، اما این کجا و اون کجا؟ مل صدرا که مثلا متوفای 1050 دیگه، اون زمان مل صدرا این حرف زد که تو عربستانم همین محمد ابن عبدالوهاب اینا دیگه تقریبا همون زمان ها این حرف ها رو بله کردن بزنند. بله، ولی خب اون دیگه چند قرن گذشته بود ابن تیمیه بنا کرد دیگه. ببینید این خدای نکرده توهینی به مل صدرا نیستم. شما مثلا تفسیر قرآن مطالعه کنید، ابن تیمیه تعویل قرآن رو یه جور معنا کرده، میگه تعویل یعنی مصداق یابی. علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه تعویل قرآن رو میگوید مصداق یابی. اما اون مصداقی که علامه طباطبایی میفرماد با اون مصداقی که ابن تیمیه، فقط اسمشون مثل همه این دوتا. ابن تیمیه میگه تعویل قرآن یعنی بیان مصداق، علامه طباطبایی هم میفرماید تعویل قرآن یعنی بیان مصداق. اما حرف ابن تیمیه کجا و حرف علامه طباطبایی کجا؟ هر دوتا ظاهرش یه چیز دارن میگن. حرف ابن تیمیه ای که باشه سست‌ترین حرف در بحث تعویل قرآنه، حرف علامه طباطبایی دقیق ترینش. مقصدم اینه که اینا فقط تشابه لفظی هستن، بلا حقیقت اینا خیلی با هم فرق میکنه. همون چوری که نظر علامه طباطبایی با ابن تیمیه فقط در ظاهر شبیه همه، اما باطنش این کجا و اون کجا. حرف ابن تیمیه حرف پستری حرفه از نظر استدلال و سبکی، حرف علامه طباطبایی دقیق ترین. این همین درباره ملا صدرا و ابن عبدالوهاب. ملا صدرا که میگوید تو قرآن مجاز نیست، تو قرآن کنایه نیست. ملا صدرا هیچ وقت خدا را جسم نمیدونه، خدا را مادی نمیدونه. ملا صدرا میگه خدا دست داره، اما این دستم نمیگه دار. مثلا حال به عنوان مثال این، حال من دارم این توضیح میدم، ملا صدرا میگه خدا دست داره، بهش بگی دست خدا چیه؟ میگه خود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اینو میگن دست خدا. خود همین علی علیه السلام، این دست خداست. خدا واقعا دست داره، اما خدا هم جسم نیست. دست خدا کیه؟ علی. هر چیزی رو که علی بگیره میگوییم دست خدا گرفت، هر چیزی که علی بلند کنه میگوییم دست خدا بلند کرد. مجازم نیستا، کنایم نیستا. ببینید ملا صدرا پس دست رو درباره خدا میپذیره، در این حالم خدا جسم نیست. اما ابن تیمیه اینجوری میگه، یا عبدالوهاب اینجوری میگه دا. ابن عبدالوهاب تو عربستان پایان نامه نوشتن، پایان نامه دکتری، که خدا دست که داره، دستش هم دو تاست نه سه تا. دستای خدا گوشت و استخوان و پوستم داره، ناخونم داره، فقط اونی که نمیدونیم اینه که این موها را داره یا نه. و پایان نامه نوشتن دا. پایان نامه است درباره این که بحث کرده دست خدا مو دارد یا ندارد. این شده یه پایان نامه. این تفکر همون تفکر چیه؟ مجسمه. کسی که این حرف رو میزنه میگه تو قرآن هیچ مجاز نیست، که این الان تفکر وهابی ها همینه دیگه، میگن تو قرآن هیچ مجاز نیست. اما مجاز نیست یعنی الفاظ وضع شده اند برای معانی مادی. این نظر وهابی ها. نظر ملا صدرا اینه که، یا نظر عرفا اینه که الفاظ وضع شده اند بر روح معنا، بر روح معنا یعنی اون قدر مشترک بین شیء مادی و مجرد، اون قدر مشترک. قدر مشترک هم همیشه مجرده، هیچ وقت مادی نیست. نه، برای اجسام مجاز نیست، چون که ببینید وقتی شما یه لفظی مشترک معنوی بود، مشترک معنوی رو توی یه مصداق به کار ببرید هیچ وقت مجاز نمیشه. نخه در مابوزله، مابوزله چی بود؟ قدر مشترک، قدر مشترک توی محسوسات هم هست، تو مجردات هم هست. نه 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 به نهایت قدرت نمیشه. ببینید این حرفا خیلی حرفای درستی نیست که بگوید ید الله یعنی قدرت خدا. اینو من مکرر عرض کردم، ید تو قرآن مفرد به کار رفته، ید الله فوقیدیه، تثنیه به کار رفته، بل یده و مبسوطتان، جمع به کار رفته، و سماع بنیناها به عیدن، در حالی که قدرت مستره و مستر تثنیه و جمع نداره. پس یدو نمیشه بگید قدرت. فرمایش ملا صدرا این اشکالات بهش وارد نیه، خیلی حرف منطقی و خوبیه، ولی اشکالی که به این فرمایش ملا صدرا هست اینه که اگر این کلام درست باشه که درستم هست، لازمش اینه که دیگه فرقی بین اسم و حرف نیست. اینم به یه طریقی میشه همون حرف آقای آخوند خراسانی. بحث ما درباره این بود که حروف معناشو چی چیه؟ آیا حرف در مقابل اسم یه معنای دیگری داره یا معنای حرف همون معنای اسمه؟ اینجور که مولا صدرا بیان فرمود، بس خیلی دقیقی هم هست، خیلی هم حرف خوبی، ولی دیگه بین اسم و حرف دیگه فرقی نگذاش. این کلام مولا صدرا این شده الفاظ وضع شدن بر روح معنا، الفاظ، در حالی که بحث ما سر وضع الفاظ نبود، بحث ما درباره وضع حروف بود. این راجع به فرمایش مولا صدرا. حالا این دیگه وقت بحثای عرفانی و فلسفی داره، اونا شده یک کار نداره. بله بله، حتما همین چوره ها. ببینید اینه، یه بارم من همین یه شبی نرس کردم، گفتم دست یعنی چی؟ اگه دست اینو میگید پس این دیگه چیه؟ این دیگه دست نیست. اگر اینو میگویید دست، پس این چیه؟ این که این نیست. اگر میگویید دست یعنی قدر مشترک این دوتا، پس نه این دسته نه این دسته، چون نه این قدر مشترک نه اون قدر. اگه بگید مثلا دست یعنی دوتاش، خب این که دوتاش نیست، اینم دوتاش نیست. اگه اینو میگویید دست، اونی که پس شما دارید چیه؟ هیچ چاره‌ای نیست غیر از اینکه حرف مولا صدرا رو بپذیرید. حرف مولا صدرا اینه که اصلا الفاظ برای این معانی که مادی محسوس وزن نشده. منبر این نیست، این منبر نیست، این مصداقشه. اگر بگویید این منبره، پس اون که اونجاست چیه؟ اگه اون منبره، پس این چیه؟ اگه میگویید دوتاش منبره، پس این که دوتاش نیه، این منبر نیست. هیچ چاره‌ای ندارید غیر از اینکه تو تمام اینا برید روح معنا. باید بگوید منبر یه چیزیه که چوبی باشه یا آهنی باشه یا سنگی فرق نمی‌کنه، قهوه‌ای باشه یا سفیدم باشه فرق نمی‌کنه، اینجا باشه یا اونجا باشه فرق نمی‌کنه. این روحی که میگوییم غیر از اون روحیه که میگیم آدم روح داره، این غیر از اونه. اون روحی که انسان روح داره، فلک روح داره، اون روح شی خارجیه. این روحی که میگوییم یک امر انتزاعی مجرد، انتزاعی ها کنه معنا، اینجور چیزی. نه مفهومم نمیشه که بگیم لفظ بس شده بر مفهوم. نه، بگوید مثلا بر صورت ذهنی، یا مثلا به قول عرفا بگوید بر اعیان ثابته، اینجور چیزی. بین این مثل نمیشه، این مثال میشه. مثل رو افلاطون میگفت، مثال رو شیخ اشراق میگفت. بین مثال که شیخ اشراق میگه یا میگوید مثلا انبار معلقه یا مثل معلقه، مثل معلقه غیر از مثال افلاطونیه. مثال افلاطونی مجرده، اینجا نیستش. اما اینی که ما میگوییم این مثل معلقه است، نه مثل مجرده افلاطون. مثل معلقه شیخ اشراق همینجا هست، همونجا هست. حالا بله میشه، بله ملکوت کلشای میشه. بله سوره یاسین رو میگویند که قلب قرآنه به خاطر آیه آخر، آیه آخر قلب قرآنه. پس سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، این ملکوت کل شیء، کل شیء ملکوت داره، یعنی این منبر ملکوت داره، این محرم ملکوت داره. خب بگذاریم. نه ماهوی. چرا؟ نه، هر ماهیتی که وجود خارجی ندارد. هر ماهیتی وجود خارجی ندارد. می شود مثلا فرض کنید که یک ماهیاتی رو شما تصور بکنید هیچ وجود خارجی هم نداشته. آدمی که 5 تا کله داره ماهیت هست یا نیست؟ آدمی که 5 تا کله داره یه ماهیت هست یا نیست؟ مصداقش کجاست؟ خب پس تو ذهن، پس خارجی. خیلی خوب. خب این تا اینجا راجع به فرمایش صدرالمتلی. و اما حضرت امام رضوان الله علیه، امام درباره توضیح معنای حرفی فرموده که موجودات بعضی ها مثل جواهرند و بعضی ها مثل اعراض، یه چیزی مثل جسم و ماده و صورت و ایناست، اینا رو میگوییم جوهر. یه چیزی هم عرضند. خب جوهر که روشنه، چیزیه که هم خودش استقلال وجودی داره هم قابل تصوره. عرض هم یعنی چیزی که خودش به تنهایی قابل تصور هست. مثلا میگیم رنگ سفیدی، رنگ سیاهی. اما در خارج هر وقت بخواد محقق بشود یه موضوعی میخواد، یه محلی میخواد. رنگ بی جسمو نمیشه نشون داد. یه موجودات دیگری داریم به نام نسب یا روابط یا پیوند. این قسم سوم یعنی موجوداتی که همون طوری که در خارج مستقل نمیتونند باشند، تو تعقل ذهنی هم مستقل نیستند. یعنی شما نمیتونید به صورت استقلالی بهشون نگاه بکنید، نمیتونید به صورت مستقل اینها رو دربارشون هم فکر بکنید. اگر بخواهید خود اینها رو تو ذهن تصور بکنید، دیگه اینها اینها نیستند، دیگه نسبت نسبت نیست، دیگه رابط رابط نیست. امام می‌فرماید که حروف از این قسم سومند، یعنی روابطی هستند که این روابطو به تنهایی نمیشه تصورشون کرد. بعد امام می‌فرماید که من نمیخوام بگویم همه حروف اینجوریند. یه حروفی داریم کارشون ایجاد معناست. مثلا باب قسم، با قسم وقتی میگوید که والله، با این کلمه با یه معنای قسمی رو ایجاد کرده. حالا اینکه حقیقت قسم چیه اونو فعلا حالا من کار ندارم، این یه بحث خیلی دامنه داری میشه دار که اصلا فرض کنی حقیقت قسم چی چیه، ولی حالا به صورت کلی بگویید قسم انشاء و انشاء یعنی ایجاد، و این ایجاد قسم با همین حروف قسمه، با همین واو و با و تا و با اینجور حروف. یه حروف اینجوری هم که کارشون ایجاد یک قسم است، یه حروفی هم کارشون حکایته، اما حکایت از اون ربط بین دو تا کلمه، که این ربط بین دو کلمه وقتی ربط ربط وقتی ربط که دو تا طرف داشته باشیم. اگه دو تا طرف رو نداشتیم، خودشو تنها نگاه کردیم، دیگه ربط نیست، دیگه نسبت نیست. نسبت وقتی نسبت است که طرفین داشته باشه. این معنای حروف از نظر امام، یعنی خلاصه فرمایش امام این است که بعضی از حروف کارشون ایجاد است، همون ایجاد اون قسم سوم، قسم سوم موجوداتی که قابل تعقل نیستن مستقلن. یه قسم حروف هم حروفی هست که کارشون حکایت از نسبتها و ارتباطاته. این معنای حروف. بعد امام فرموده که حالا بعدن فرق بین حروف و هیئت را بعدن مطرح خواهیم کرد، که حالا فعلا بحث ما اون نیست. اما این فرمایش امام، من فقط حالا یه جواب نقضی عرض میکنم به این تا حلش بره. جواب نقضیش اینه که اگر بگویید که حروف بعضیاشون برای ایجاد شیعند، مثل واو قسم، با قسم، خب این فرمایش امام نقض می شود به اون موقعی که کسی قسم بخوره اما بدون حرف قسم. مثلا اگر یک کسی اینجوری قسم بخوره بگه اقسمو فلان، اقسمو، اینجا الان قسم رو با خود فعل ایجاد کرده که یه معنی استقلالیه. کاری رو که با ایجاد میکنه اگه کسی بگوید باللهه، حالا کسی که میگوید اقسمو بالله دیگه اون با قسمو که ایجاد نکرده، اقسمو ایجاد کرده. و اقسمو معنای اسمیه نه معنای حرفی. نه، فرمود بعضی حروف اینجوریه. من میگم این بس که این همون معنای اسمی شد. خب نگفتم اشکال نقضی دارم میکنم دیگه، حلی که نیست. اون قسمت دوم فرمایش حضرت امام هم این بود که امام فرمود که بعضی از حروف کارشون حکایته، حکایت نسبت، حکایت ربط، اونم ربط بین دو شیء، نسبت بین دو شیء. اینم اشکال نقضش اینه که ما دو جور عرض داریم، یکی اعراض نسبی و یکی اعراض غیر نسبی. یه عرضهایی مثل کم و کیفه. کم و کیف از همون مقوله قسم دومیه که امام فرمود یه موجوداتی داریم که خودشون قابل تعقلن اما وجود خارجشون محل میخواد، اینا رو کار ندارم. اما یه عرضهایی داریم که نسبی‌اند. ببینیم مثلا وقتی میگیم عین یا متا، عین یعنی مکان، متا هم یعنی زمان، این هم جزء مقولات عرضی هم دیگه، و هر دو هم اسم هم نه حرف، هم عین هم متا. ولی مکان یکی از اعراض نیست. این که تو کتابای فلسفه مثلا بدایه و نهایه میخونید که اعراض که میگه نقطاست، یکیش زمان یکیش مکان. زمان عرض نیست، مکانم عرض نیست، انتصاب شما به مکان، اینو میگن عین. الان اینجایی که ما نشستیم، ببینید اینجا این مکانه، این اون مکان نیست که تو فلسفه میگن دا، این جوهره، این اصلا عرض نیست که، این مکان، این جوهره. اونی رو که فلسفه بهش میگوید مکان، اینها ببینید این مکان یعنی اینها، اینجور این دو تا دست رو در نظر بگیرید، این مظروفه، اینم ظرفه. بین این دست و این دست چه رابطه‌ای هست؟ اینو میگن مکان. مکان یعنی ظاهر محوی مماس با باطن حاوی. این تعریف مکانه، این محوی، اینم حاوی. این حاوی این میشه باطنش، اینم محویه این ظاهرش، ظاهر این مماسه با این، اینو میگن مکان. این عرضه. پس عرض عبارت است از یک چیزی که ربط بین دو شیه، ربط بین این ظاهر و این باطن، اینو میگن مکان. و عرض اسم نحر، عرض اسم نحر. پس هر دو قسمت فرمایش امام قابل نقضه. خب این تا اینجا من فقط اقوال درباره معنای حرفی رو ذکر کردم، اما اینجا حالا معنای درست چیه اون دیگه انشاءالله بعد. فقط یه دوتا نکته بگم و عرضندم. فردا شب من عذرخواهی میکنم که هم دیشب تعطیل کردم هم فردا شب، من اینقدر بنا نداشتم بر تعطیلی ها. من از موقعی که شرح امثله رو تو حوزه شروع کردم تا موقعی که کفایه جلد دوش رو امتحان دادم، تو کل این مدت یه روز درسم تعطیل شد. اون یه روزم سوزن رفته بود تو پام، رفته بودم بیمارستان جراحی بکنم و اینقدر خاطرش برم تلخه که یادم اون روز درس شرح لومه که من نرفتم، درس بحث نهر شطور بود که شطور چجوری ذبحش میگنه، یعنی هنوز خاطره تلخش تو ذهنمه که اون یه روز درس نرفتم. عرض میکنم از موقعی که امثله شروع کردم تا موقعی که کفایه امتحان دادم همین یه روز تعطیل کردم. خلاصه خیلی با تعطیلی موافق نیستم، ولی این چند الان این تا حالا دو جلسه تعطیل کردم، فردا شبم که جلسه سومه. اینا رو من از قبل از این که این بس اینجا بنا باشه شروع بشه، از قبلش اینا رو قول داده بودم، ولی زا دیگه نمیتونم و ولی زا دیگه فردا شب که خدمتتون نمیرسم. هفته آیندم که خود دیگه برای مقدمات محرم است، و انشاءالله که بعد از محرم، بعد از عاشورا. ولی یه نکته تشریف دارن، فرمود که آیت الله خاتمی روز شنبه تشریف میارن برای تا دوشنبه. حالا اگه میخواید من اون روزا رو میتونم بیام، شنبه یک شنبه دوشنبه رو بیام. خب پس حالا میخواستم یه چیزی درباره محرم بگویم، پس اون موقع دیگه انشاءالله خدمت خواهم.
در این